5 عصر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه فکر نو با جوانان پخش می شود. اکنون چند خبر. یک اداره ی سازمان ملل متحد می گوید که اصولنامه جزایی محاکم طالبان حقوق زنان را در افغانستان نقض کرده و آنان را در معرض خشونت های بیشتر قرار می دهد. دفتر زنان سازمان ملل متحد امروز در بیانیه گفت که اصولنامه جزایی محاکم که اوایل جنوری امسال برای اجرا به محاکم طالبان فرستاده شد، برابری میان مردان و زنان را از بین میبرد و به شوهر صلاحیت میدهد که توانایی زنان برای دسترسی به عدالت و حمایت از امنیتشان را محدود میکند. در بیانیه همچنان آمده که دفتر زنان سازمان ملل متحد از این اقدام طالبان شدیداً نگران است و تاکید میکند که زنان و دختران افغان باید از حق زندگی بدون خشونت و تبعیض برخوردار باشند. طالبان از اصولنامه جزایی محاکم دفاع کردند و گفتند که اصولنامه بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید پالیسی های طالبان تأثیرات منفی بر صحت زنان و دختران افغان گذاشته است. ریچارد بنت در گزارش تازه‌اش که امروز منتشر شد گفته که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان یک نظام سازمان یافته ی تبعیض بر بنیاد جنسیت ایجاد کردند که آموزش، کار، خدمات صحی، رفت آمد و مشارکت زنان در زندگی عمومی را محدود می سازد. در گزارش تاکید شده این پالیسی های تبعیض‌آمیز نه تنها حقوق اساسی از زنان را نقض می کند بلکه پایداری نظام صحی افغانستان را نیز تهدید می کند. آقای بنت برای پایان دادن به این وضعیت خواستار اقدام فوری و دوامدار جامعه جهانی شده است. طالبان هنوز به این گزارش واکنش نشان ندادند، اما قبلا گزارش های ریچارد بنت را دور از حقیقت خوانده بودند. یک مقام پاکستان میگوید که پس از حملات هوایی بر افغانستان اسلام آباد تدابیر امنیتی شدید اتخاذ کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، طلال چودری معاون وزارت داخلی پاکستان امروز گفت پس از حملات شنبه شب بر ولایت های ننگرهار و پکتیکا مقام های پاکستانی تدابیر شدید امنیتی را تشدید کرده و مقام های پاکستانی تدابیر امنیتی را شدت بخشیده و ده‌ها فرد مشکوک را بازداشت کردند. آقای چودری بر رویترز گفته که نیروهای امنیتی پاکستان در حالت آماده باش قرار دارند تا در صورت وقوع حمله اقدام کنند. او افزوده است که هر زمانی که پاکستان به گفته او جنگجویان را در افغانستان تعقیب و هدف قرار داده، این جنگجویان واکنش نشان دادند. در همین حال روز سه‌شنبه در مناطق کوهات ایالت خیبر پختونخوا و بهکر ایالت پنجاب پاکستان حملات صورت گرفت که در یکی از این حملات 5 پلیس و 2 فرد ملکی و در حمله دیگر 2 پلیس کشته شدند. مقام های پاکستانی روز سه‌شنبه دکان های داخل یک کمپ مهاجران افغان در ایالت خیبر پختونخوا را مسدود کردند. این اقدام پس از تصمیم حکومت پاکستان در خصوص تشدید اخراج مهاجران افغان بدون مدرک اقامت روی دست گرفته شده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش کردند که علینا شکیل معاون پلیس قرارگاه مرکزی در جریان بازدید از کمپ برکای در منطقه سوابی به مهاجران افغان ساکن در آن اطلاع داد که حکومت پاکستان رسما وضعیت رسمی این کمپ را خاتمه داده است. خانم شکیل از مهاجران خواسته تا با مقامات همکاری کرده و در روند بازگشت داوطلبانه مطابق سیاست‌های اسلام آباد شرکت کنند. در 25 سپتامبر سال گذشته میلادی وزارت ایالت‌ها و امور سرحدات پاکستان در یک مکتوب رسمی هشدار داد که 16 کمپ مهاجران افغان در خیبر پختونخوا، سند و پنجاب مسدود خواهند شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر هشدار داد که اگر دیپلماسی نتیجه ندهد از نیروهای نظامی علیه ایران استفاده خواهد کرد. آقای ترامپ در سخنرانی نزدیک به 2 ساعتش در هر 2 مجلس کنگره ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که در حمله پیشین به ایران هشدار داده بود که تهران در آینده هرگز تلاش برای احیای برنامه ساخت سلاح به ویژه سلاح هسته‌ای را سر نگیرد. اما به گفته او ایران این تلاش ها را دوباره آغاز کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران این سخنان دونالد ترامپ را رد کرده. رئیس جمهور ترامپ در بخشی از سخنرانیش وعده داد که برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگوها را ادامه خواهد داد.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما هوش مصنوعی است. قسمی که خبر دارین، جهان با سرعت به سوی هوش مصنوعی می رود. قدرت های بزرگ آن را از ابزار برتری اقتصادی و سیاسی می دانند. اما پرسش این است که جوانان افغان در این رقابت جهانی کجا ایستادند؟ آیا هوش مصنوعی برای ما تهدید است یا فرصت؟ این سوال هایی است که امروز می خواهیم طرح بکنیم با متخصصین ما. آیا شگاف دیجیتال ما را منزوی تر می کند یا چطور؟ یا می توان از همین امروز برای ورود به این میدان آماده شد؟ اگر شما هم نظر در مورد دارین، می توانین به این شماره پیامتان ثبت کنین، از طریق واتساپتان البته، 00-44-73-32-35-39-31 و یا به واتساپ ما 00-42-07-25-84-77-73 پیام بگذارین که او را میتونم برتان بخوانم. به هر حال میمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، فعلا آقای هارون مجیدی، خودشان ژورنالیست و گردانده کانال یا چینل یوتیوب نخبگان هستند. آقای مجیدی، خوش آمدین به برنامه.
سلام و حرمت به شما جناب نظرت و شنوندگان رادیو آزادی، خوشحال هستم که در این برنامه در خدمت شما هستم.
بسیار زیاد تشکر آقای مجیدی. خب شما یک چینل یوتیوب نخبگان هم گردانندگی میکنین، پیش میبرین. این مسئله ای آی در این روزا بسیار زیاد موج شده و دنیا به این سمت بسیار به سرعت پیش میمیرن. شما در این مورد چی گفتنی دارین به عنوان مقدمه؟
سلامت باشین جناب نظرت. بله، چنانه که شما هم یاد کردین، هوش مصنوعی امروزه تبدیل شده برای از این که ما به کامپیوتر یاد بتیم که مثل یک انسان فکر کنه، یعنی کامپیوتر را تبدیل کنیم به مغز دیجیتال، همچنان موبایل خود ما را و ابزارالات دیگه تکنولوژی که ما از او استفاده میکنیم. امروز هم میبینیم که هوش مصنوعی فقط یک ربات آهنی نیست که ما بر از او نگاه بکنیم که یک ربات است. پرسش هایی که ما داریم، مسائلی را که برش میتیم و ضروریات را که داریم برای ما او را حل بکنه، بلکه مثل یک مغز دیجیتال در روند کار ما، روند زندگی ما کمک میکنه، مثل یک دستیار هست، کمک کننده است، ای که کارهای ما را سرعت بده، ای که کیفیت کارهای ما را بهتر بسازه، کارهایی که در بخشهای مختلفی که مرتبط میشه با هوش مصنوعی. آل تقریبا همه کارها مرتبط با هوش مصنوعی میشه، ولی یک بخش عمده کارها بیشتر، مثل کار ما که در رسانه فعالیت میکنم، کار میکنم، به ویژه در پلتفرم های رسانه های اجتماعی کار میکنم، این کمک میکنه برای از این که ما برای بهتر شدن کارم، کیفیت کارم، همچنان تنوع ایجاد آوردن تنوع در کارم از او بهره ببرم و استفاده بکنم. ما به عنوان یک فرصت و یک امکان بهتر شدن و بهتر کار کردن به هوش مصنوعی نگاه میکنه و از وقتی که با پلتفرم هایی که هوش مصنوعی داشته و ارائه کرده آشنا شدیم، هرچند محدود بوده ولی در حد محدودش دانستیم که ازش بهره ببرم، هم در زمینه کارم، هم در زمینه از این که من مدت چند سال است مهاجر هستم، در آلمان زندگی میکنم، در اینجا برای درک بهتر زبان و فرهنگ و روش زندگی که در این کشورها رایج است، به ویژه در آلمان، با استفاده از امکانات هوش مصنوعی در اختیار گذاشته از او استفاده بکنم و از او بهره ببرم. به این خاطر نگاه ما نگاه بسیار مثبت است، مثل که بخش عمده از جوانان و کسانی که با این تکنولوژی آشنا هستند از او بهره میبرند و میدانند راجبش، همینطور یک نگاه است و ما تا هنوز دانستیم که از تا حد که خودم میتونم بهره ببرم و استفاده برم از امکاناتی که هوش مصنوعی در اختیارم گذاشته از او بهره ببرم.
بله بسیار جد تشکر. حالا آقای جمیل واسط که خودشان کارشناس سایه هوش مصنوعی هستن هم با ما وصل شدن به برنامه. آقای واسط خوش آمدین، مانده نماشین از قسمت اول.
سلام، بسیار جد تشکر با شما و با شنونده های شما، سلام و احترام، بخیر باشید.
تشکر آقای باسط. خب در مورد هوش مصنوعی گفتیم امروز یک کم صحبت کنیم، شما در قسمت پشتون تشریف داشتین، یعنی تا جایی که ما دنبال میکنیم جهان به سرعت به سوی همین هوش مصنوعی میروند. در هر ساحه هوش مصنوعی البته جهات مثبت و منفی از یوم هست. شما منعیس یک کارشناس در این مورد به چی موضوع میخواین اشاره کنین؟
بسیار زیاد تشکر. هوش مصنوعی واقعا آینده جهان است و ما من حیث یک ملت افغان و یک کشور در جهان از این پس ماندیم. متاسفانه تکنولوژی که در دیگر جهان مثل که پیش استفاده می شود ما نداشتیم، حال هوش مصنوعی آمد، ما در این باره هیچ در کشور خود هیچ کار نکردیم و هیچ فایده از این تکنولوژی نگرفتیم تا حال و کدام کپاسیتی یا ظرفیت نداریم که این را استفاده کنیم یا به کشور خود مفید شود، کشور ما شما مفید استفاده شود. متاسفانه ما او چیزا را نداریم، گرچه در دوره جمهوری اسلامی افغانستان در بخش تکنولوژی زیاد کار شده بود و از وقتی که هوش مصنوعی در جهان عام شده و ما باور دارم اگر در افغانستان جمهوری اسلامی می بود در این بار زیاد کار می شد و زیاد سرمایه گذاری می شد. خب فعلا ما در حد نیستیم که متاثر شویم از هوش مصنوعی در افغانستان، یا مثبت یا منفی. یا به سطح شخصی هوش مصنوعی سر زندگی ما مثبت و منفی تاثیر داره. به طور مثال اگر ما در بخش مثبت بگوییم، میشه ما ایمیل های خود از سر هوش مصنوعی نوشته کنیم، میشه بسیار کلان کتاب در یک چند پاراگراف خلاصه بکنیم سر هوش مصنوعی، یا در بخش صحت از مشوره بگیریم، یا میشه بعضی از ریزلت های تست صحی خود به هوش مصنوعی بتیم و یک مشوره خوب به ما بده، یا سیتی سکین یا هر چی باشه که در سطح شخص زندگی شخصی ما شما باشه، هوش مصنوعی ما شما را کمک بکنه، بالخصوص چت جی پی تی، جیمینا یا می جنراتیو ای آی که برش میگه یا چیزی که به شما جواب تهیه میکنه، این میشه استفاده شود. در بخش منفی متاسفانه در افغانستان فعلا مردم هستند که استفاده هوش مصنوعی به خاطر دیفامیشن یا به خاطر سوء استفاده عکسای مردم جور میکنن، ویدوی مردم جور میکنن، آواز مردم کپی میکنن و این را سوء استفاده میکنن، مردم بلک میل میکنن. این چیزایی است که ما به سطح شخصی یا ملت متضرر هستیم از ایشان و به این بخش ما باید برنامه داشته باشیم به سطح نظام و اداره و شخص به سطح میدیا و دیگه پلتفرم ها باید با مردم معلومات تهیه بکنیم تا مردم بفهمند دیتای اصلی و هوش مصنوعی رو جدا بتانند تا از این ضررا متاثر نشوند.
خب آقای جمیل یک موضوع، ما دمی اعلانات در تلفون ما میایه، در بسیار جایا میاین که میگن بسیاری ها طرز استفاده از امی AI یا چت جی پی تی را صحیح نمیفهمن، یعنی منظور از یا چی است؟ یعنی چی را نمیفهمیم ما؟ چطور استفاده را نمیفهمیم؟ منظورشان چی است؟
ایره در اصطلاح تخنیکی پرامت انجینیرینگ میگه، یعنی کمپیوتر یک زبان خود داره، ما شما باید با زبان کمپیوتر یک چیز از اون کمپیوتر پرسان بکنیم، با شکل نوشته بکنیم پرسان خود یا سوال خود یا معلومات خود که او را کمپیوتر آسانتر بفهمه. و به این خاطر اگر ما شما در یوتیوب بریم یا در هر جایی که سرچ کنیم اینترنت، بسیار کورس‌های خرد پرامپت انجینیرینگ است که اونا به ما ایرا یاد میدن که چه رقم از کمپیوتر یا از هوش مصنوعی سوال بکنیم. مثل ما امرای شما در زبان دری گپ میزنم و زیاد حاکمیت ندارم. شما مو سوال مرا گرفتن نمیتونین، پس جواب مرا با مو شکل داده نمیتونین. امین طور کمپیوترم زبان و فهمیدن خود داره و او طریقه را باید یاد بکنیم و ایرا پرامپت انجینیرینگ میگه. کسی که میخواد از هوش مصنوعی مستفید شوه و خوب استفاده بکنه باید یک کورس پرامپت انجینیرینگ ببینه، در اینترنت زیاد فری موجود است.
تشکر مجیدی. شما کدام تجربه دارین در مورد استفاده از همی چت جی بی تی یا دیگه هر چی که هست؟ کدام تجربه خاص دارین؟ من در یک مورد چند دفعه که پرسان کردم بود بر من جوابای غلط داد. باز ما برش گفتم والا بسیار زیاد چیستی، من تون گفتم نادان هستی. بازی دستی که در قار کرد به من گفت که گفت آقای نظر اگر به من با ادب گپ نزنی دیگه جواب نمیتم. ابتر یک تجربه من دارم. بهرحال آقای مجیدی خودت؟
بله همین گونه، چنانه که مهمان شما میاد کردن که خب نیاز است که یک زبان با قواعد درست در مکالمه و صحبت با ابزارهایی که شما سعی در اختیار ما گذاشته بهره بره. من تجربه‌ای که داشتم معمولا در چت جی پی تی و جیمنای همین گونه بوده که زبان کاربرد درست زبان، مثل که من با زبان فارسی صحبت میکنم نم وقتی پرسشی دارم و مطلبی را میخوایم که توضیح بده برای ما یا پرسشی را دارم که برش پاسخ بده، با گویش عامیانه یا سوای از دستور زبان اگر ما بنویسم، خب به این معنی است که اون ماشین درست درک کردن نمیتونه، مفهوم گرفتن نمیتونه. من اول باید امو زبان مدهی که صحبت میکنم، زبانی که میخوایم برام توضیح داده شوه، پرسشی دارم یا مطلبی را میخوایم، امو را باید درست من ارائه بکنم، بگویم، یعنی استفاده درست از زبان باش بلد باشم، یا اگر بلد هستم تلاش کنم که در اونجا درست تر رعایت شوه، مثل که ما میشینیم و صحبت میکنیم به صورت عادی نباشه، بلکه قواعد درست رعایت شوه. این دو زمان است که باید پاسخ درست پیدا میکنه، چون این پلتفرم هایی که هوش مصنوعی در اختیار ما گذاشته، خب کامپیوتری است که میلیون ها متن را خوانده و بازخوانی میکنه و میبینه و چیزی را که ما ازش پرسان میکنیم با توجه به عمو داده ها و اطلاعاتی که از منابع مختلف و معلومات های مختلفی که در اختیار داره او را جمع بندی میکنه و صورت جمع بندی شده ش برای ما ارائه میکنه. اگر ما به صورت سردرگم یک مسئله را برش مطرح بکنیم و بگوییم، خوب هم رهگم میشه، در میان میلیون ها داده که در اختیار داره متوجه منظور ما نمیشه، همین که اطلاعات نادرست در اختیار ما می تو اطلاعات میبینیم که اشتباه در اختیار ما میگذاری، یک مسئله است. و در کنار از این، خب اعتماد 100% و کامل هم نمیشه که آدم به آنچه اطلاعات که بدست میاره به او اتکا بکنه، بلکه نیاز به راستی آزمایی داره. بگمان شاید در قسمت از اینکه ما چیزی را میخواییم مشکل پیش بیایه و در درکی که خود ماشین ها و ابزارهایی را که هوش مصنوعی در اختیار ما قرار میده، باید شود که اطلاعات نادرست را در اختیار ما قرار بده و بگذاره. اما به مرور وقت استفاده بیشتر از این ابزارالات شود، قسمی که مهمان شما هم گفت، اگر دوره های تخصصی ممکن باشه که کسایی که استفاده میبرن او را سپری بکنن و یاد بگیرن که چطور بتانن استفاده بکنن از این امکاناتی که هوش مصنوعی در اختیارشان میگذاره، در اون صورت است که همین اطلاعات نادرست کمتر در اختیار گذاشته میشه، بلکه به صورت تخصصی و درستش ما میتونیم که اطلاعات به دست بیاریم. خب هوش مصنوعی ابزارالاتی است که توسط خود انسان ساخته شده، خود انسان باید او را مدیریت بکنه، به شکلی نشه که برعکس هوش مصنوعی بیاید انسانها را مدیریت بکنه که باز ایش فاجعه بار میشه، بلکه ما خود ما تلاش بکنیم انسان ها تلاش را نداشته باشند که اما چیزی را که میخواین و به دنبالش هستن پیش خودشان درست او را اول تر بکنن، بس برن مطرح کنن برای خودشون مطرح الله بلازو بتانند اطلاعات و معلومات درست دارد.
تشکر مجید صاحب. خب آقای باسط، یکی از مسائل که بسیار زیاد عمده در سطح بین‌المللی طرح میشه ای است که با استفاده از AI یا می چت جی پی تی و هرچی که میگین این ساحه کار تنگ میشه، یعنی مردم بیکار خواهد شد. دیگه مردم اگر بیکار شد و وضع اقتصادی مردم خراب شد و چطور خواهد شد؟ این چاره چی است برای ازی اگر کل چیز اوتومات شد و کل چیز AI بکنه؟ حتی ایلان ماسک گفت که بسیاری حالا فاکولتی طبعش نخوانه بر از اینکه گفته کلش ما چیزای جور میکنیم که میشه از طریق AI کل چیز جور کنیم. شما در این مورد چی فکر میکنین آقای باسط؟
ما در این مورد امرای چیزی که ایلان ماسک میگه تنها دفعه اولش نیست، او مدام این گپاره گفته و غلط ثابت شده. او زیاد وقت سر سیستم ما شما که درس خواندیم مکاتب و پانتون و دوره و ماستری و پیدی سر ای اعتراض داره، خو گایم سر ای بارا فکر نکده او که فعلا کارمندان از ایلان ماسک از پانتون فارغ شده. او کسی که ای را تداوی میکنه، او خودش طب خوانده باز ای را تداوی میکنه. و همچنین ما امی جهان که مدیریت میکنیم این یک سیستم نیاز داره و او سیستم تعلیمی است. این هیچ وقت نمیتونه هوش مصنوعی که از انسان پیش شوه و کل سیستم ها را در دست بگیره. یک چیزی که میتونه در بخش اتوماسیون، در بخش مثال خدمات کستومرز یا مشتری ها، این چیزهای خورد و ریزه را میتونه یا یکان ریبوت جور شود که در بخش پارسل و پیکینگ کار بکنه، یک کار بسیار مخصوص بتانه پیش ببره. این میتونه از کسایی که تعلیم خوب ندارن، کسایی که سکل خوب ندارن، از اونها کار بگیره و او به سطح نیست که من حیث انسان ما و شما تشویش بکنیم. هیچ بعضی اوقات مثل که در اوائل کمپیوتر بر آمده بود، مردم بسیار زیاد ترسانده بود که هرچی دیجیتال میشه کار کمپیوتر میکنه و هرچی از بین میبره. بازی تو نشد، هر کمپیوتر یک نفر یک انجینر کار داشت، نتورک انجینر، دیتا انجینر، سافتویر انجینر. امین طور ما زیاد وظایف باز وقت جور شدن و فعلا هم که AI آمده به این شکل که همه کارها را از بین ببره این ممکن نیست و این را پیش برده نمیتونه. و این حتی امی آقای ایلن ماسک کدام ماشین های جور کده، کدام سایبر چاک و چیزا، این زیاد وقت بغیر از انسان اشتباه میکنه و زیاد وقت مردم در یک مشکل مواجه میسازه و این زیاد وقت دعوی میکنه که از واقعیت بسیار دور است و این ممکن نیست. ها یک چیزی هست به نام AGI یا Artificial General Intelligence که او اگر او بیایه، او فعلا در تیوری است، او عملی نیست. اگر او بیایه باز میشه یگان کارای انسان کمتر شوه. یا یک کنسپت یا یک تیوری دیگه ما به نام سوپر انتلیجنس داریم که فعلا او بسیار یک تیوری عادی است، اگر او بیایه میشه کار انسان کم بکنه یا از انسان یک کم پیش بره و او تیوری بسیار عادی است. فعلا که ما شما داریم این جنراتیو AI است. ای فقط ما شما سوال میکنیم، ای در نوشته جواب میده یا میتونه یک موسیقی جور کنه یا یک ویدیو جور کنه و ای بخاطر خدمت انسان است. به این معنا نیست که ای کار انسان میگیره و ما شما بیکار میشیم. اگر ما شما یک کمال داشته باشیم، یک چیز یاد کرده باشیم، باز از هوش مصنوعی متضرر نمیشیم. مثل که یک 5 سال پیش، یک 2 سال پیش، یک 10 سال پیش سافتویر انجینر داشتیم، حال ما شما به AI انجینر یک وظیفه است که نو جور شده و زیاد مردم AI یاد میگیرن. مثل که کار کم میکنه، اما تو زیاد کار پوزیشن های نو جور میشه. خوب این خاطر لازم است که ما شما باید بخوانیم، درس بخوانیم، یاد بگیریم و خود خوب اکویپ کنیم، خوب تیار بکنیم، باز از ضرر بیکاری هوش مصنوعی نجات یافته میتونیم.
آقای مجیدی، چون خودت یوتیوب نخبگان داری، حالا در دنیا روی مخصوصا اسپانیا و یک مملکت دیگه در اروپا و استرالیا اینا سر جوانا زیادتر فکر میکنن، میگن که تا 16 سالگی به جوانا اجازه داده نشه که در صحه سوسیال میدیا بسلا تلفن داشته باشن، دی اکتیف باشن، برای ازی که باعث بیراییشان میشه و از این قبیل مسائل. از این نقطه نظر خودت چی فکر میکنی آقای مجیدی؟
جناب نظر صاحب، خب مثل هر امکان دیگه که در پیرامون ما در دنیا در گذشته و در امروز بوده و امروز هم هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار اما ابعاد مثبت و منفیش بیگمان که داشته، امروز هم که ما به هوش مصنوعی نگاه میکنیم و فرصت هایی را که هوش مصنوعی فراهم میکنه، شما راجع به استفاده از رسانه های اجتماعی گفتین برای کودک ها و نوجوان ها، اگر به صورت نادرست و بیرویه استفاده شد بدون از این که امو محتواهایی که میباشه و اونها دنبال میکنن تجزیه و تحلیل نشه، خانواده ها اونها را کنترل نداشته باشن، خب یک کودک و یک نوجوان با انبوهی از اطلاعات گوناگون که بخش زیادش هم فیک می باشه یا دروغ می باشه و جعلی می باشه با او روبرو می شه و او در سن سالی هم هست که نمی تانه تصمیم بگیره، برش مشکل خلق می شه، ایجاد مشکلات می کنه. خبرهایی را ما داشتیم که یک تعداد از نوجوانایی که استفاده بیرویه کردن حتی با افسردگی و روبرو شدن به خودکشی دست دادن، این خبرها و این مسائل هم بوده. اما خب امروز هوش مصنوعی هم خودش هم نه به عنوان یک خطر مطلق از نام یک فرصت مطلق است، بلکه یک ابزار است، مثل یک چاقو مثلا میمانه، به اینکه ما کتازو میتونیم که یک میوه را ببریم و استفاده کنیم، یک پارچه نان هم روش توته کنیم، یا که با او بتونیم به خود ما آسیب برسانیم و آسیب بزنیم. به این شکل اینمی تاثیرش هم برای جوانا بزرگسالا و هم برای نوجوانا میگذاره. و در قسمت کودکم فکر میکنم که من خودم به عنوان پدر که کودکم دارم، برای از این که بر کودک ها پیوسته و به تکرار گفته شد و اونها منع شوند که شما از تلفن استفاده نکنین، از موبایل استفاده نکنین، این زیاد یک راه حل درست نیست، به خاطر از اینکه او را میبره به حالت زیرزمینی. مثلا شما وقتی به تکرار باش تاکید کنین که استفاده نکو، او میره پنهانی استفاده میکنه، یعنی از کاری را که به صورت مقابل شما انجام میده تو را میره زیرزمینی استفاده میکنه به صورت پنهانی و ذهنش میره به تجراها، میره به طرف از اینکه بعد از اون بسیاری کارها را از شما پنهان و به صورت دزدی انجام بده و این آینده بسیار دردناک داره. بلکه ما باید برای کودکای خود یاد بدیم که از موبایل چگونه باید استفاده کنن. درست از هوش مصنوعی موبایل شبکه‌های اجتماعی یک بخش وقت آدم از ضایع میکنه، اما میتونه که اینمی استفاده بردن آینده شغلی آدم هم تثبیت کنه. ما با استفاده از هوش مصنوعی مهارت های زیاد را یاد بگیریم، به خاطر از اینکه آینده کار و بار زیادتر متکی به کشورها وابسته نیست، بیشتر به مهارت ها وابسته است. امروز به دانشی که یک جوان در اروپا دسترسی داره با استفاده از ابزارالات هوش مصنوعی در اختیار داده، یک جوانی در افغانستان، در بدخشان، در بامیان، در پنجشیر، در میدان وردک، در خوست، در پکتیا، در قندهار هم به عمو اطلاعات دسترسی داره و به عمو مهارت ها میتونه که پی ببره و او میتونه که با بهتر ساختن مهارتش در آینده از داخل خود افغانستان کارمند یکی از شرکت هایی باشه که به عنوان برند در سطح جهان کار میکنه و چون مهارت های خودش را بالا برده میتونه که به عنوان یک کارمند جهانی ولی در داخل کشورش کار کنه و استفاده ببره و بهره ببره و همین فرصت هایی را که خانواده ها بر کودکایشان هم یاد بدن، اجازه بدن، اونها هم میتونن که مهارت ها را از اعمال تمرین کنن، یاد بگیرن تا در آینده بتونن در بازار کار درست رقابت کنن و کارهای خوب و با آینده مسئولانه پیدا کنن.
بسیار زیاد تشکر آقای مجیدی. آله مهمان دیگر ما هم خوشبختانه وصلتن، آقای ملوک سهار که خودشان ماستر ساحه AI و هوش مصنوعی هستن. آقای سهار خوش آمدین به برنامه.
آقای نظر سلام، شامتان بخیر و به همه دوستایی که در برنامه هستن و به همه شنونده هایی که ما شما را میشنوند.
و تشکر میمان دیگر ما آقای جمیل باسط هستند، اونا هم در این ساعت تجربه دارن، همچنان آقای هارون مجیدی که ناگردانده یوتیوب نخبگان هستند. آقای سهار، ما قسم روی بعضی موضوعات صحبت کردیم، اما از شما میخوایم پرسان بکنیم که امی آی یا هوش مصنوعی تا چی حد پیش رفته فعلا؟ یعنی چقدر پیش رفته که ما کل یه تعقیب کده نمیتونیم، اینقدر با سرعت پیش میرن اینا، الله ایران ماندیم که در کجای موضوع ما هستیم؟ چی میگین آقای سهار؟
آقای نظر، هوش مصنوعی همین مدل‌های بزرگ زبان یا LLM که هستن که فعلا در خیلی همه اکثریت دومین‌ها یا سکتورها یا بخش‌ها خیلی رشد کردن، کاملا در اخیرین سروی‌ها و امتحاناتی که طوری که گرفتش تقریبا در اکثریت موارد در اکثریت بخش‌ها از انسان که در بهتر میتونه عمل کنه و بهتر تصمیم بگیره. قبلا همین مدل‌ها تنها متن و ویدیو اینا رو تولید میکرد، در تصمیم نمیشد سرش خیلی اکتکا کرد، ولی فعلا تقریبا در خیلی مراحل در خیلی بخش‌ها و دومینا از انسان که در بهترین تصمیم میگیرن، که این یکی از مراحل اولیه AGI هستن، یعنی Artificial General Intelligence، که مرحله ای هستن که هوش مصنوعی حد اقل من حیث انسان یا بیشتر از انسان بتونن هوش داشته باشن و کارهای متفاوت هم تقریبا مثل انسان همه را انجام بدن، که این مرحله خیلی مهم هستن. این بحث کامپیوتر و تکنولوژی قبلی من میفهمم که اونا مثلا مردم وقت نگرانی داشتن، ولی این اولین بار در تاریخ بشری هستن که یک تکنولوژی میان که میتونن فکر کنن، تصمیم بگیرن و بهتر مثلا عمل کنن. این چیزی قبلا نبودن، ما تنها ماشین داشتیم، انواع ماشین داشتیم، یک موتور بود، اگه کامپیوتر بود، ولی دیسیژن میکر یا تصمیم گیر نبودن، این تصمیم گیر هستن. و فعلا که ما به مرحله AGI میریم یا همون مرحله عمومی ذکاوت که حد اقل من حیث انسان یا بیشتر از انسان باید چه کنن، در این مرحله ما رسما وارد نشدیم. بعضی کمپانی ها به این مدل ها کار میکنن، ولی تانوز با مردم عمومی ایران نمیتونن که مثلا نشر کنن، چون ایرار دارن، مشکل دارن، کمپانی بزرگ اینا را در پشت پرده اینا را ترین میکنن، ولی چی میکنن. ولی چیزی که ما فعلا داریم این که خیلی یک چیز مهم هستن که در تاریخ بشری ما چنین چیزی قبلا نداشتیم، و از این یک مرحله که مثلا ایجای هستن به این مرحله میرسیم. یعنی به اگه بر زبان ساده و به عبارت ساده بگویم، امروز شما من حیثی که 100 یا 200 پروفیسور در هر بخش و متخصص ترین افراد هم رای خود داشته باشین، و شما میتونید در هر موضوع بدون هیچ مشکل با اعتماد به نفس خیلی بالا وارد شوین و کار کنین، که معمولا در غرب ما همون پروداکتیویتی یا کارایی هر انسان، معمولا کسایی که به هوش مصنوعی خوب بلدیت دارن، حد اقل 7 برابر تا 10 برابر شدن. یعنی به این معنا که یک کسی که 10 سال پیش کار میکردن، همین یک انجینر 10 برابر معمول کار میکنن. اکثریت کمپانی بزرگ به شمال اوپن ای آی تا ChatGPT 4 یا ChatGPT 4 240 کارمند داشتن، ولی کمپانیای مشابه که مثلا هوش اوپن ای آی بودن، همین ChatGPT را که مثلا چیکردن به بازار آوردن، تقریبا کارمنداشون چندین لک و چند صد هزار بودن. یعنی شما این تفاوت رو ببینین. کمپانی مثلا تلگرام که یک کمپانی مسیجینگ هستن، خیلی از الگوریتما و هوش مصنوعی استفاده میکنن، فعلا کل کارمنداشون حدود 30 نفر هستن. در بخش جنریتیو ای آی که کمپانی خیلی متفاوت هستن و در همین سال 2024 تقریبا 34 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شدن، اکثریتشان که بر حالت انترپرایز هستن، یعنی کمپانی بزرگ هستن، ولی کارمندایشان حدود 10 نفر هستن. این چیزی قبلا در تاریخ ما نداشتیم. یعنی ما فعلا اعتماد به نفس بیشتر داریم، مثلا ایجنت ها و اتوماسیون خیلی بیشتر دارن. فعلا منی که 2 تا کامپیوتر استفاده میکنم و سیستما رو همه رو اتومات کردیم، شما باور کنین همین کارمند بدون همین تکنولوژی هوش مصنوعی نمیتونستم به 20 یا 30 کارمند انجام بدم، ولی فعلا 24 ساعت بدون ایرر، بدون مشکل، بدون خستگی، بدون ماش همین کار انجام میدن. یعنی ما فعلا به اون مرحله که در افغانستان مردم استفاده میکنن که یک سوال میپرسن، یک تصویر دیزاین میکنن، یک ویدیو رو دیزاین میکنن، اون چیزی بود که تقریبا د سال 2021-2022 استفاده میکنن. فعلا ما کاملا در مرحله اوتومیشن یعنی اتومات سازی و ایجنت، یعنی به معنی که همه کارا رو خودش انجام میدن، تنها ما دستور بدیم. در بعضی مراحل ما باید برش بگویم که این کار ما انجام میدیم. مثلا فکر شما پاسپورت برش میتین یا یک چه برش میتین، ماستر کارت برش میتین که تیکت برات بخرن میخرن، تنها مثلا در یک بخش از شما سوال کنن که مثلا شما کدام سیت میخواین. ولی اگه شما برش بگوین که بر من بزنس کلاس یا اکانومی کلاس رزرو کو، کاملا همون کار ما انجام میدن و بهترین تیکت، برزانترین قیمت و بهترین وقت، حتی تیکسی شما رو بک میکنن و برات میگه که این تیکسی شد، این تیکت شد و شما روزی مثلا چند روز بعد سفر دارین. این کاملا یک چیزی بود که قبل ما در گذشته نداشتیم و این اولین بار است که در تاریخ ما چنین تکنولوژی داریم.
بله، همینجا آقای سهار، ما در فاکولته اقتصاد یک درس که خواندیم، یک دمو وقت یک چیز یک استاد ما استفاده کرد، گفت که تیک آف، مثلا تیک آف کرده میتونه بعد کشوران. باز ما گفتیم منظور تیک آف چی است؟ ما بازو تشریح کرد که گفتم این تیاره را که میبینین میره اول استارت میشه و یک ریز میگره باز یک دفعی پرواز میکنه. خب گفتیم از این مقصد تو چی است؟ گفت مقصد ایست که آلا، گفت مثلا در او وقتا در سالهای مرحوم داود خان بود، مثلا گفت آلا ضرور نیست که مردم افغانستان بشینه اثر فرمول تیاره را کشف کنه، یا مثلا فرمول پل سازی را کشف کنن، یا مثلا پل تعمیر سازی را کشف، یعنی فرمولش را کشف کنن. یعنی کل فرمولا تیار آماده است. اگر یک کشور مثل افغانستان میخواد میتونه در اقتصاد زودتر تیک آف کنه، یعنی زودتر رشد بکنه، یعنی زودتر پرواز بکنه اگر بخواد. حالا امو تیک آف یاد ما اومد که اگر از ای آی یا می چت جی پی تی یا هوش مصنوعی اگر استفاده مثبت شود، کشورهای عقب مانده میتونن اونا هم تیاره خودشان بسازه، تانک خودشان بسازه. مثلا چی فکر میکنین؟ یک مدیریت خاص کار داره و برازی یک ذره نیت خوبم به کار است. بخیالم چی میگین آقای سهار؟
آقای نصر خیلی دقیق گفتین. واقعا ما در مرحله هستیم که خیلی کارا قبل از قبل شدن، همه پرمولا و همه اختراعات شدن. ما تنها باید به خود ما کاستماایز کنیم، یعنی برای خود ما شخصی سازی کنیم. مثلا من مثال ساده برات بگویم، همین مدل هوش مصنوعی تقریبا 20 سال کمپانی دیگه، تیم های دیگه، ریسرچرها و متخصصین دیگه سرش کار کردن، ولی فعلا مدلش هستن که ما حداقل 3 انجینر تا 10 انجینر باید بیاریم اینا رو دیزاین کنیم. مثلا فکر کو در بخش زراعت افغانستان، در بخش من فهم که مثلا ادبیات افغانستان، در بخش دیگه، اینا رو می میتونیم خیلی زودتر اینا رو ترین کنیم، همه دیتا و همه کتابا و همه چیزا برش بیتین و اینا کاملا شاعر میشن، آوازخوان میشن و کاملا متخصص زیارت افغانستان میشن. یعنی کار به این اندازه ساده شدن، یعنی ما نیاز نداریم از صفر شروع کنین. حرف شما که گفتن خیلی دقیق، فعلا 100% تطبیق میشن. ولی چیزی که در افغانستان مهم هستن که ما در هوش مصنوعی یک رقابت خوب داشته باشیم، به سطح دنیا فعلا همون امکانات نداریم، چون به 3 فاکتور نیاز داریم. اولا تالنت یا مستعدادای خوب باید داشته باشیم که در افغانستان متاسفانه سیستم تحصیلی و تعلیمی متاسفانه ضعیف هستن، همون کوالتی یا کیفیت استعدادا ما نداریم، ولی امکاناتش داریم. دوما دیتای خوب باید داشته باشیم، دیتای پاک سوتره باید داشته باشیم، محتوا و کتاب و متن هزار و یک چیزا که اونا رو خیلی خوب ندارم. سیوم زیربینا اینا رو باید داشته باشیم که دیتا سنتر و اینا هستن، اینا هر سیش ما نداریم. ولی چیزی که مهم هستن، ما این همه کمپانی بزرگ فعلا همین در تگزاس نزدیک ما تقریبا 3 کمپانی بزرگ، اوپن یا کمپانی دیگه، اوراکل و یک بانک هستن، بنزه 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنن، خیلی دیتا سنترهای بزرگ میسازن که از هر جای دنیا هر شرکت، هر نفر، هر تیم بتونن یک مدل هوش مصنوعی را در ظرف خیلی وقت کم اینا را ترین کنن برای کار خود، برای همون فیلد خود یا تخصص خود، اینا را همه بتن. فعلا مشکل انرژی و مشکل زیربنا هوش مصنوعی هستن، ولی کمپانی ها و بانک ها و دولت ها، چین و امریکا و این کشور ها خیلی زود زیاد سر سرمایه گذاری میکنن و این مشکل به زودترین فرصت حل میشه. چیزی که ما در افغانستان فعلا نیاز داریم، سیستم تحصیلی کیفیت بهتر شون و امین محتوا و دیتا و همه مثلا چیزی که داریم اونا رو یکم ذره منظم کنیم، نوشته کنیم، دیجیتال کنیم و این مدل‌ها رو ترین کنیم و کاملا ما میتونیم به همون مزل سفری که اونا در 20 سال کردن ما در ظرف چند ماه کنیم و همراهشان کاملا، مثل از اینکه مثلا در امریکا یک کسی آیفون و کامپیوتر و مک میخرن، در افغانستان ما بخریم، در ظرف یک ماه اینا رو یاد بگیریم، دیگه ما عین تجربه و عین امکانات داریم، نیاز نداریم که از کامپیوتری 1980 شروع کنیم. یعنی فعلا به این اندازه این موضوع ساده‌تر شدن.
بله آقای باسط، خودت چیز اضافه میکنی بر از اینکه امو زیر ساختها که میگن یا زیر بناها هم به کار است؟ مثلا ما در دوران که در دوران داود خان بین خود گپ میزدیم میگفتیم خواه کل امکانات هم اگر میسر شوه، مثلا اگر یک فابریکه زو با آهن باشه، مثلا یک تصفیه خانه نفتی مثلا یا گاز در شبرغان باشه، در او مثلا یکیش آهن تولید میکنه، دیگرش هم مسائل پلاستیک تهیه میکنه، در او صورت زودتر رشد میکنیم. اگر زیربنا هم نباشه، آدم های با تجربه هم نباشه، بازم AI کمک خواهد کرد یا نخواهد کرد آقای جمیل باسط؟
حضرت متاسفانه بغیر از انجینرها و زیربناهای AI بیمانه است و نمیتونه ما شما را کمک بکنه. مثل که فعلا در کشور ما شما کدام وضعیت است، AI در کل جهان موجود است، مردم استفاده میکنن. خود در افغانستان امو کسایی که علم دارن، پروفشنال هستن، اونا نیستن، کسی استفاده نمیدانه. مثال خوبش سهر صاحب است، اینا در کشور زندگی میکنه که افغانستان ازش استفاده کرده نمیتونه. یا دیگه زیاد مردم داریم، تقریبا 8 میلیون نفر برآمدن مهاجرت ها، بسیار انجینرها از کشور برآمدن، 20 سال سرشکار شده بود و همچنان زیربنا به خاطر ما تکنولوژی را با کارخانه ذوب آهن فرق داره. اگر تو تکنولوژی را کاپی بکنی، تو کنترل خود با یک کس دیگه میدی، تو نمیتونی که 100% تکنولوژی را کنترل بکنی، کاپی بکنی. تو میتونی که از اوپن سورس استفاده کنی و از خود تکنولوژی جور کنی. به مثال ما برتان میگم، یک مثال سیستم عامل، اگر ما میخواییم با کشور خود یک مستقل سیستم را داشته باشیم، باید از استفاده لینکس، یک لینکس اپریتینگ سیستم از کرنل یا زور استفاده کنیم، او اوپن سورس است و سیستم عامل خود جور بکنیم، بعدا ما میتونیم که او را استفاده کنیم و به کشور خود مفید به کار بیاید. اگر این تو نکنیم و فقط ما کاپی بکنیم و از مردم استفاده بکنیم، او در استراتژیک دپت کس او در او باز ما توان میکنیم و کنترل ما و شما را من هست کشور یک کشور سوم، کسی که تکنولوژی را جور کرده او به دست میاره. در سال 2018 چین تقریبا 4 میلیون CCTV با استرالیا داده بود، سیستم امی کامرای دوربین امنیتی، و بعد از 4 سال معلوم شد که چین امو کامراها را که در استرالیا نصب بود ازش پول گرفته بود، او را به خاطر دیداز اتک استفاده میکرد. یک حمله اینترنتی است که اونا آی پی و کامراها را استفاده میکردن و به خاطر دیداز حملات به دیگه کشورها از او کامرا استفاده میکردن. بعدا استرالیا با بسیار یک مشکل کلان مواجه شد، چون منبع حمله از استرالیا می آمد و کامرای چین نصب شده بود. بعد از زیاد تحقیق معلوم شد که چینی کار کرده بود، به خاطر که تکنولوژی با صنعت که در سالهای 1940 و 1950 بود و 60 بود فرق داره. تو باید تکنولوژی را از خود جور کنی، از اوپن سورس استفاده کنی، خود دیولپ بکنی تا که از کنترل دیگه مردم با امان باشه.
بله خوب موضوع را گفتین آقای سهار. شما امی موضوع تلویزیون های ترکیه بسیار زیاد سرشگپ میزنن، منطقه ترکا ادعا میکنن و میگن که وقتی که اینا درون وادی اول 10 سال پیش یا 15 سال پیش از یک مملکت دیگه مثل اسرائیل یا امریکا خریده بودن، این درونا را میگه ما میرفتیم پیدا کنیم تروریستا را، جایش را پیدا میکردیم، باز تا بیاییم و تیاره را روان کنیم، باز او وقت از اونجا میگریختن. میگن امو کنترول درونا که $125 میلیون میگه خریده بودیم نمیشه، باز مجبور شدیم میگه خود ما درونای خود ما جور کنیم، ما کل کنترل دست خود ماست. میگه در اون صورت ما چی کردیم به درونا؟ میگه اصلا هم ماندیم، امون لحظه که تروریست ها را پیدا میکردیم امونجا میزدیم. میشه حال این تکنولوژی راستی هم که اگر ملی نباشه، یعنی از خود نباشه، هیچ چیز نمیشه. من تا اینجا سوال اساسی همیسته آقای سهار، خب اگر تکنولوژی را مثلا استادای مثل شما دیگه کسا مثلا دولت صاحب گفته که ما سر ای آی کار میکنم، ما تقریبا فعلا با 5 زبان میتونیم کار کنیم، در دوره امتحانی هستیم، یک افغان ما و شما هستن، اونا سرش کار میکنن. حالا ای تکنولوژی ای آی یا کلش باشه، مگم در افغانستان ما مثلا ما از معدن آهن خود استفاده نتانیم، از نقره طلا اوی چیزنی بازم از بیرون بیاریم، خود نمیشه. در این صورت ای آی چی میتانه بکنه؟ ای را یاد بوده بر افغانا که چطور مثلا طلا را استفاده کنه، چطور نقره را استفاده کنه، آهن را چطور استفاده کنه. سر ازی هم فکر کردین یا نه آقای سهار؟
آقای نظر، یکی موضوع که فعلا ما در دوره تکنولوژی هستیم 100% خودکفایی نداریم متاسفانه. در تکنولوژی یک چیز خیلی واضح و خیلی متاسفانه سخت هستن که ما پرایویسی دیگه نداریم متاسفانه. اگر شما در امریکا باشین، شما یک نوع زیر نظارت هستین، یک نوع کمپانی به یک دیگه وابسته هستن، کمپانی ها کاملا 100% نمیتونن همه سیستما رو خودشان بسازن، دیتا سنتر رو بسازن، حتی دولت ها نمیتونن کار کنن. مثلا 90% 70% محققین و ریسرچرها که در امریکا هستن خارجی هستن. خب این مشکل هم باید حل کنن که متاسفانه حل نمیشن. بس این هستن که بله ما فعلا میتونیم اینا رو منیمم کنیم، به حد یکل برسانیم، ولی خودکفایی نداریم. ولی چیزی که مهم هستن، ما نمیتونیم همه چیز رو از سکرچ از صفر شروع کنیم، باید یک مدل های دیگه و تکنولوژی دیگه اونا رو بخریم، برای خود ما کاستماایز کنیم، قوانین و اصول و همون طرز العمل سرش تطبیق کنیم، و اینا رو بهترین کاری هستن که فعلا در دنیا ما برش میگیم بیست پرکتیس. همین رای متاسفانه ماندن. ما در دنیای تکنولوژی فعلا چنین چیزی نداریم که ما باید با 19 و 90 و 80 باید برگردیم از صفر، همه ریاضی را، همه فرموله و همه الگوریتم و همه زبانه را خودی ما اختراع کنیم. این چنین امکانات حتی امریکا هم ندارن، چین هم ندارن، کلی کمپانی با یک دیگه وابسته هستن، صنعت ها با یک دیگه وابسته هستن. ما فعلا نیاز داریم که حداقل اینا را به حداقل منیمم برسانیم، و این چنین چیزی هستن، و این هوش مصنوعی ما میتونن که خیلی در صنعت هایی که مثلا شما گفتین در این بخش امرای ما کمک کنن که ما ماشینری و ربات ها و چیزای خیلی بیشتر داشته باشیم. من مثال برات میگم، فعلا در دنیا حدود 5 میلیون ربات صنعتی ما در کارخانه ها داریم، حدودا 100 میلیون ربات های سرویسیز که ما برش میگیم سرویسیز ربات که در خانه ها و رستوران ها و اینا داریم، اینا معمولا کار میکنن. اینا ما میتونیم که یکل طوری اینا رو تا یک حدی کنترلشان در دست بگیریم نظر به امکانات خود، ولی اینا حد یکل سرمایه‌گذاری خیلی بزرگ میخواین. فعلا در بخش ای آی که هستن، یعنی سرمایه‌گذاری به حدود چند صد میلیارد دلار هستن، بودجه کل افغانستان 2 میلیارد دلار هستن، حتی نمیتونن یک مدل عادی کمپانی هوش مصنوعی اوپن ای بخرن. خب چه برسه که به این همه زیربناها و این چیزا. یعنی فعلا ما اون امکانات حتی امریکا ندارن که مثلا همه سیستما را از خود کنن، ولی چیزی که میتونین این که بتونیم همه سیستما را کاستماایز کنین، به نفع خود استفاده کنیم، و بهترین پرکتیس و همین زیربناهای بین‌المللی که هستن از اینا استفاده کنین. این چونی چیزی هستن که فعلا در همین دوره که ما شما هستیم منطقی ترین و بهترین اپروچ یا مون چی همین هستن، بیشتر از متاسفانه چون این چیز دیگه نداریم.
بله، استاد به پایان برنامه هم نزدیک شده میریم. آقای هارون مجیدی، خودتم ژورنالیست هستی، دو متخصص داریم، کدام سوال جالب داری از اینا بپرسان کنین؟ یعنی
فقط ما پرسشم این بود که ما با توجه به ضعف اینترنت که در افغانستان است، اینترنت ضعیف است و در پولیز ما برق نداریم، برق ها متواتر نمیباشد اساسی و اقصا و نقاط برای اینترنت ممکن نیست. در یک چنین شرایط جوانان که از همه امکانات اینها مسئول گروه طالبان میفهمیم که محروم ساخته شدن، تبلیغ میشه برای اینکه اما برن مدارس جهادی به اصطلاح گروه طالبان بخوانن، حکومت نیست، نظام نداریم، و به این طریق هم آموزش تکنولوژی و فناوری های امروز هم از طرف همین گروه به عنوان مباح برشمرده میشه و مردم از او برحذر داشته میشه. این دو تا وطندار متخصص ما، پیشنهاد ذهنشان به همه جوانا چی است که با توجه به همه فرصت محدودی که در اختیار دارن، برای از اینکه برای بعد از طالبان افغانستان را ما تانسته باشیم تبدیل کنیم به یک کشوری که تکنولوژی بومی خودش داره و میتونه که آگاهانه تر از تکنولوژی استفاده کنه، چگونه اونا خودشان آماده بسازن برای دوری بعد از طالبان و یک افغانستان تکنولوژی دیده شده.
آقای جمیل باسط، اول از شما جواب بگیریم، باز از آقای سهار، شما چی پیشنهاد میکنین؟ چی باید کرد اگر اینترنت کار نکنه و قیز کارم نمیتونن فعلا؟ چی الترناتیو داریم یا نه؟
واقعا مثل که مهاجرت ها یک مشکل کلان است، یگان فایده هم با خود داره. به طور مثال ما یک نسل در غرب و دیگه کشورها بخش تکنولوژی ترند میشه، چیزای یاد میگیرن، نو یاد میگیرن، با جهان خود جور میکنن و وقت طالب نباشه یا خود جور کنه، ملی شوه، جمهوری شوه، باز این نسلی که بیرون ترند میشه ای میشه کشور خود دوباره جور کنه و از یک فرصت کلان جور شوه. و بخش دومی است که وقت یا طالب یا بعد از طالب هر که باشه با سیستم تعلیمی بسیار توجه کلان شوه، از دوره مکاتب تا پانتون و ماستری و دکترا تکنولوژی خاص توجه، بخاطر تکنولوژی خاص توجه بشه و در این بخش زیاد سرمایه گذاری بشه. امروز ما شما در افغانستان متاسفانه 50% دخترای افغانستان از مکتب محروم هستند و از پانتون محروم هستند و این یک تاثیر بسیار منفی و کلان داره. شما میفهمید آقای دفتر که اولین زبان کامپیوتر یک خانم جور کرده، پروگرامینگ لنگویج که از او را یک خانم جور کرده، این طبقه اونا در بخش تکنولوژی مهم رول مهم داره و در این بخش اگر طالب اسلامیشه یا دیگه کسی میایه باید از اول توجه بشه و یک دوره کلان تعلیم باید دیزن بکنیم که در او اولیت سر تکنولوژی باشه، سر تاریخ و جغرافیا باشه، سر چیزی های دینا باشه، دین و از دیگه موارد باید باشه. خود زیاد سرمایه گذاری سر در بخش تکنولوژی بشه، باز میشه ما یک امو تکاف بتانیم مثل که شما چه کدین یاد کدین، ما باز در او وقت تکاف میتانیم. اگر ما این چیزها را مراد نکنیم سخت است با من حسی یک ملت و کشور ما تکاف بتانیم و از تکنولوژی هایی که موجود است از او استفاده بتانیم. بدون یک نسل تعلیم یافته و پروفشنال بسیار سخت است که از تکنولوژی امروز استفاده شوه و به کشور خود کمک شوه.
بله آقای باسط، خوب موضوع شما یاد کردین. یک ریفورم اساسی در ساحه معارف به خیالم لازم است، برای زی که مثلا ما در دوران جمهوریت هم از استادا از یا سوال میکردیم مثلا 12 سال به اصطلاح در مکتب زبان فارسی میخوانیم، بعد از 12 سال صحیح فارسی رو یاد نداریم، پشتو میخوانیم پشتو یاد نداریم، انگلیسی میخوانیم انگلیسی یاد نداریم، مثلا از او خاطر یعنی وقت ضایع کردن و از او خاطر یک ریفورم اساسی خیلی بکار است. خب این رو در برنامه بعدی صحبت میکنیم. آقای سهار، شما به آقای هارون مجیدی چی جواب دارین؟
آقای نصر، بحث اصلی است که ما با 4 چیز خیلی جدی نیاز داریم. اول این که در افغانستان همین استعدادا یعنی درست تربیه شون، ترین شون، به اصطلاح مهارتشان ساخته شون، که ما نیاز داریم اولا که کریکولم اپدیت شوه. اولی که اون نمیشه مردم باید شخصا تلاش کنن، چون فعلا ما هوش مصنوعی داریم در افغانستان، حدود 26 میلیون مردم به اینترنت وصل هستن، 13 میلیون 12 میلیون مردم از اینترنت استفاده میکنن، در هر خانه اوسطا 2 تا 3 تا سمارت فون هستن، همین موبایل هوشمند که کامپیوتر هستن، یعنی کاملا فعلا از این نگاه یعنی این چانس خیلی راحت هستن و در هر کس در موبایلشان 90% متخصص دارن، یعنی اصلا بحثی کمبود دانش و یاد گرفتن فعلا هیچ بهانه ای ندارن، هر کس در هر فامیل یکی دو کسی باسواد تحصیل یافته کسن بعضی فامیل دیگه یا چندین دوستا و فامیل دیگه باید کمک کنن. بحثی دوم این که ما بتونیم دیتای خوب در داخل افغانستان، همین دیتای قبلی و از اشعار و متن و همه چیزایی که داریم در همه بخش‌ها سنتا اینا رو نوشته کنیم با توسط کمک هوش مصنوعی و حتی این فیلن هوش مصنوعی اینا را آسان کردن که شما برای صحبت کنین، ویدیو برشان بانین، ویدیو بر ریکارد کنین، اینا خودشان همون موضوع را من حیث مقاله و متن و سکریپت برات نوشته میکنن که خیلی سا حتی یک کسی که در مثلا فکر در اطراف زندگی میکنن با کمک یک سمارت فون میتونن یک کتاب نوشته کنن با کمک همین جنریتیو ای آی، هیچ مشکلی این نیستن. این بحث دوم هستن که ما با دیتا و همه چیزای خود جمع‌آوری کنیم. بحث سوم این که زیربنا در سطح دنیا هم ساخته میشن، در افغانستان هم اساس این امکانات راحت‌تر و ساده‌تر و دیتا سنتر مثل کامپیوتر واری عام میشن، هر کس مثلا چندین سال بعد شاید در افغانستان یک دیتا سنتر یک کمپانی جور کنن، این چیزا خیلی کمپانی در این بخش تلاش میکنن که مثل کامپیوتر این چیزا را عادی کنن. بحث چهارم این که دیاسپورا یا کسایی که بیرون از کشور هستن، همین 8 میلیون هستن، اینا رول خوب داشته باشن که از بیرون از پانتونای بهتر کمپانی بهتر یاد بگیرن و هر وقت که شد به افغانستان فعلا میتونن که مثلا خیلی کمک کنن. همین مثل ما و شما که فعلا حدود میلیون ها نفر میشنون توسط رسانه ها و میدیا و موبایل و سمارت فون و سوشل میدیا همه دانش و تجربه و تخصص به اینا انتقال بدیم. ما نه تنها که به اون دوره اومدگی بگیرن، فعلا همزمان میتونیم به این مسیر بین‌المللی که دنیا در حالت رشد هستن و پیشرفت کنین و فعلا بحث دولت خیلی زیاد درست است که خیلی مهم است، ولی مردم خودشان در یک حد امکانات و ریسورس و منابع و ای‌آی دارن که هیچ نوع مشکلی ایره احساس نمی‌کنن. مثلا در یک بهترین پانتون در یک بهترین دنیا چرا نیستن؟ هر جای یک کامپیوتر، یک 5 جی بی اینترنت داشته باشن کاملا هم هاروارد است هم اکسفورد هستن، هم در دو نقطه افغانستان با یک وای فای میتونن تحصیل و تعلیم و کورسا و لرنینگ همون آموزش بس ریکا داشته باشن و هیچ ناامیدواری نیستن. ولی در همزمان بلاش کنیم دولت مهم هستن، سیستم مهم هستن، نصاب خیلی مهم هستن، ولی اگر اینم نباشن به ایمان این نیستن که همه امیدها قطع و ما هیچ ارزو و هیچ امیدی برای آینده نداریم.
بله، با می صرفای شما با امیدواری های شما میخواییم برنامه رو به پایان برسانیم. قبل از او به اطلاعاتان میرسم سبا برنامه میکروفون شما رو داریم، بازم به وقت افغانستان ادرش تا 9 شب. این برنامه رو موضوعش حقوق زنان در افغانستان دیدگاه سازمان ملل و واقعیت های امروز عنوان گرفتیم. آنالینا بربوک به خیال نامش است رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش در افغانستان را یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر خوانده است. این موضوع بحث ماست. اگر شنونده از شما علاقه داریم به موضوع پیام بانین 00-44-78-32-35-39-31 شماره ماست که از طریق واتساپ میتونید او پیام بانین. بسیار زیاد تشکر آقا ملوک سهار، آقای جمیل باسط و آقای هارون مجیدی از اشتراکتان به برنامه و همچنان از آقای ضیا منصوری که همکار تکنیکی ماست هم تشکر. تا برنامه های بعدی ما مزدورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
از تو جز هر پی نیست برمانده.